وضعیت بعدی بیمار و درمانهایی هست که باید دریافت بکنه و معمولا همونطور که عرض کردم خدمتون تعامل بسیار خوبی بین نفرولوژیست ها با بخش پاتولوژی وجود داره و تو اینجور موارد ما حد اکثر تلاش رو میکنیم که بتونیم به بیماران نارسایی حاد کلیه کمک کنیم. یه خلاصه‌ای بود که من در مورد پاتولوژی نارسایی کلیه خدمت همکاران عزیز عرض کردم. امیدوارم که براتون مفید باشه. شما رو به خدا می‌سپارم.
خب خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر آذر نعیمی به خاطر توضیحاتی که در ارتباط با پاتولوژی بیماری های کلیوی دادن. من پرسش امشب رو دوباره براتون میخونم. استاد گرامی جناب آقای دکتر حمید کرمی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دسفول طرح پرسش امشب برنامه ما هستند و پرسش به این ترتیب بود که مردی 65 ساله با سابقه 10 ساله دیابت نوع 2 از اینکه در 2 سال اخیر اضافه وزن داشته نگران بی ام آی 31 و در حال حاضر علی‌رغم مصرف گلیبنکلامید به میزان 10 میلی گرم دو بار در روز و متفورمین 750 سه بار در روز، قند خون ناشتای او بین 120 تا 160 در نوسان و قند خون 2 ساعت بعد از غذای او به 250 میرسه و هموگلوبین A1C او 8.5 گزارش شده. استاد گفتن که اضافه کردن کدام دارو برای کنترل بهتر تأثیر نامناسب بر وزن او نداره. گزینه اول تجویز انسولین نئورپید 2 واحد روزانه، گزینه دوم تجویز انسولین گلارژین به میزان 10 واحد قبل از خواب، گزینه سوم قرص پیو گلیتازون به میزان 30 میلی گرم روزانه و آخرین گزینه قطع گلیبنکلامید و شروع ایمپاگلیفلوزین. کدام گزینه گزینه درست هست؟ ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر کریمی هم برقرار شده. من از همه عزیزانی که برای ما پیامک فرستادن عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه وقت زیادی نداریم و اگر اجازه بدید صحبت‌های استاد رو بشنویم. جناب آقای دکتر کریمی سلام عرض میکنم و توضیحات شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز. اجازه بفرمایید من یه چند تا قانون ذکر کنم. من برای دانشجوها برای درمان دیابت تیپ 1 و تیپ 2 10 تا قانون داریم، ولی شما فرمودید وقتمون خیلی کمه. من قانونایی که از این 10 تا قانونایی که برای کیسمون خیلی مفید هستش به عرضتون میرسونم. یکی از مبنای درمانیمون بر اساس شکل ظاهری بیماره. تو این مریضی که نگاه میکنیم شکل ظاهری بیمار چاقه. قانون دوممون اینه که بر اساس این که افراد چاق باشن یا افراد لاغر باشن تقسیم بندی میکنیم داروها رو به داروهای آنابولیزان و کاتابولیزان. آنابولیزان یعنی یه فردی که بخواد چاق بمونه، یعنی یه فرد دیابتی لاغره بخوایم چاق بمونه. از داروهایی که در دیابت سبب چاقی میشن یکی سولفانیلورا، یکی پیگلیتازون. پس در این مریضی که خودش شاقه سولفانیلورا و پیگلیتازون رو قطع خواهیم کرد. حالا چه داروهایی میگزین کنیم؟ بر اساس قانون دوم داروهای کاتابولیزان. داروهایی که کاتابولیزان هستن انواع مختلفی هستن. این پا که در رأسشون هست داروی خوراکی خیلی خوبه و قصه 10 و 25 داره و ما میتونیم از 10 شروع کنیم، حتی برای شروعش هم میتونیم قصه 25 رو شروع کنیم. یا میتونیم از داروهای کاتابولیزان دیگه به اسم الفیبان ها استفاده کرد. متفورمین هم کاتابولیزان متوسطیه. قانونهای بعدی هم هستش. یه قانونی دیگه داریم که ما سعی کنیم در درمان دیابت داروهایی که بتا سل فیلر ایجاد میکنن حد المقدور پرهیز کنیم. خب الان این مریضه رو که نگاه کنیم گلیبنکلامید یا سولفانیلورا داروهایی است که بتا سل فیلر ایجاد میکنن، پس این پا رو براشون شروع میکنیم، سولفانیلورا رو قطع میکنیم. چرا سولفانیلورا رو قطع میکنیم؟ چون سولفانیلورا بتا سل فیلر ایجاد میکنه. یکی دیگه از قانون ها اینه که اگر بخوایم به مریض نگاه کنیم اف پی اس نگاه میکنیم، اگر اف پی اسش خیلی بالا باشه میتونیم درمان لانگ اکتین برای شروع کنیم، لانگ اکتین انسولین. اگر 2 ساعت بعدش خیلی خوب باشه میتونیم رپید اکتین استفاده کرد. رپید اکتین که همون پروتامین یا انسولین های اسپارت یا نوع رپیده که عرض کردم خدمتون، 2 واحد نوشته. 2 واحد برای بزرگ سالان خیلی جایگاهی نداره، ما برای شروعش معمولا از 4 تا 6 واحد شروع میکنیم. به این دلیل گزینه الف غلط هستش. گزینه ب چرا غلطه؟ چون انسولین گلارژین میدیم، گفتیم انسولین های لانگ اکتین فقط و فقط ارزه اینو دارن که اف بی اس رو نرمال کنن. این مریض اف بی اس 120، پس اینم گزینه ب درست نیست. گزینه جیم هم که گفتیم از داروهای استفاده کنیم که افزایش وزن ایجاد نکنن. داروهای پیگلیتازون خودش افزایش وزن ایجاد میکنه، پس جیم هم غلطه. حالا میرسیم به داروهایی که ما کلاماید در گزینه 4 قطع کردیم، متفورمین رو گذاشتیم براش. خب میشه برای این مریضه یه ترکیب قشنگی از متفورمین و این پا برای مریضه تجویز کنیم. خب ترکیباتی که تو بازار داروهای ایران هستش سیناریپا هستش، قرصای 5 داره، یعنی 5 میلی گرم این پا به اضافه 500 میلی گرم متفورمین، میشه بی آی دی برای این مریضه شروع کنیم. حتی میتونی به جاش چیکار کنیم؟ 5000 استفاده کنیم، 5ش این پا، 1000 تاش متفورمین بی آی دی. و در نهایت قرصای 12500 داریم و 12500. ما اگر بخوایم واقعا گزینه دلچسب‌تر از این گزینه‌ای که عرض کردم خدمتتون برای مریض تجویز کنم، گزینه 12500 رو توصیه میکنم، یعنی 12500 این پا باشه، 1000 هم متفورمین باشه به صورت بی آی دی، یعنی 2 بار روزانه. این به نظر من ترکیب خیلی قشنگ و زیباییه، چون بی ام آیشو که نگاه کنیم واقعا بی ام آی سی یک خیلی زیاده براش. بخوایم اینو در واقع بی ام آیشو در عرض 3 ماه یا 4 ماه بیاریم پایین و بعد اقل ما یه 10 تا بی ام آی رو بیاریم پایین 21 برسه، یا حتی المقدور 8 تا بیاریم پایین 24 23 برسه، بهترین گزینه به نظر بنده اگر جلسش از ترینش سیناریپا هستش. 12500 بی آی دی شروع میکنیم، خیلی مفیده برای کسایی که دیابتی هستن و چاق و بخوایم درمان ترکیبی استفاده کنیم و لاغرشون کنه، خیلی مفید هستش. من دیگه عرضی ندارم به جز اینکه اگر سوالی باشه من در خدمتون هستم.
خب آقای دکتر خیلی دوست داشتیم که اون قوانین رو طور کامل بشنویم، ولی وقت برنامه
بله. حالا اگر فرصتی باشه برنامه
ان شاء الله یه برنامه
اون قوانین رو چیز کنیم. من وقتی قوانین رو به دانشجوها یا رزیدنتامون میدن میگن این قوانین هم تونستیم دیابت تیپ 1 رو درمان کنیم، هم به خوبی تونستیم دیابت تیپ 2 رو درمان کنیم.
خب آقای دکتر ما یه برنامه میذاریم با عنوان درمان دارویی دیابت که حالا در واقع موضوع ترکیبات خوراکی و انسولین رو هم شامل بشود، و این رو میذاریم یه فرصت مناسب تا یه حدود 40 دقیقه فرصت داشته باشیم در مورد کلاس‌های مختلف و ترکیبات و به اصطلاح فرمول‌های مختلف صحبت بشه، چون وقت برنامه تقریبا 30 ثانیه بیشتر نمونده.
خواهش می‌کنم در خدمت هستیم.
سپاسگزاریم. خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش، نکات آموزنده زیادی داشت به اجمال شما گفتید، ولی ما حتماً توضیحات مفصل رو در فرصت مناسب از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار. اما شنوندگان عزیز، وقت برنامه امشب رو هم به پایان رسید. خوشحال هستیم که تا این لحظه همراه برنامه ما هستید. عذر میخوام از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن و نشد که اونها رو بخونم، به خاطر اینکه وقت برنامه اجازه نداد و بنده رو عفو بفرمایید. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و یاور شما.
صد و دو ثانیه با قنزه. استقبال ایران از به رسمیت شناختن فلسطین توسط برخی کشورها. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص اقدام اخیر برخی کشورها که ارمنستان جدیدترین مورد آن در شناسایی رسمی کشور فلسطین بوده اظهار داشت. جمهوری اسلامی ایران از مواضع و اقدامات کشورهای جهان در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق بنیادین تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به تختی قدس استقبال می نماید. هشدار آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل. محاصره کامل غزه از سوی رژیم اسرائیل نه تنها موجب تعطیلی برخی بیمارستان‌ها شده، بلکه عملیات آمبولانس‌ها، سیستم آبرسانی، شبکه آب و فاضلاب و خدمات بهداشتی را هم با مشکلات زیادی مواجه کرده است. شعار راهپیمایان یمنی.
للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا نقول ايضا لحكام العرب الساكتين بالله عليكم اما ان لكم ان تتحركوا وقد رايتم الصهاينه.
بدون یاری و حمایت از غزه کرامتی برای امت اسلام نیست. شهروندان یمنی تظاهرات میلیونی باشکوهی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در صنعا پایتخت و دیگر استانهای یمن برگزار کردند. و تظاهر کنندگان حامی فلسطین بیرون محل مناظره ریاست جمهوری میان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان و جو بایدن نامزد دموکرات ها تجمع کرده و خواستار پایان حمایت واشنگتن از تل آویو در جنگ غزه و استقرار آتش بس در این باریکه شدند.
غزه تنها نیست.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنگزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره. تو بودی همه جنگزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام پروردگار یگانه. سلام،
آنچه می شنوید غذا سلامت زندگی است. راه ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 30102. از شنبه تا سه شنبه رادیو سلامت. سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامک 30102 مطرح بفرمایید. موضوع برنامه امروز بررسی ارتباط رژیم غذایی مادر و بیش‌فعالی کودک. کارشناس محترم برنامه امروز آقای دکتر رضا همایون فر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر همایون فر، سلام، خیلی خوش آمدید، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین عوامل تولید کننده، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در برنامه امروز در رابطه با رژیم غذایی مادر در دوران بارداری صحبت می‌کنیم، همچنین بروز بیش‌فعالی در کودکان. در ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون اهمیت تغذیه مادر در ماه‌های مختلف بارداری توضیحاتی رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه، یعنی واقعا الان روز به روز در مورد اهمیت این قضیه بیشتر ما داریم درک می‌کنیم، بیشتر در موردش مطلب منتشر می‌شود، احساس می‌کنیم و متوجه می‌شیم که این مسئله خیلی مهمی هست که مادر در دوره بارداری خودش چه مواجهه‌هایی، حالا چه از نظر روحی، روانی، اجتماعی، محیطی و همچنین غذایی دارد. اینها برای ما مهمه، کمک می‌کند که خیلی چیزها مشخص بشه. یه نظریه‌ای که وجود دارد میگه که ریشه خیلی از بیماری‌هایی که ما در دوره بزرگسالی خودمون داریم مربوط است به مواجهه‌های ما در دوره بارداری. اینکه مادر باردار ما با چه چیزهایی مواجهه داشته، چه غذاهایی رو دریافت کرده، چه شرایطی داشته است، تعیین میکند که فرد در طول مثلا 100 سال آینده بعد از تولد خودش چه شرایطی رو خواهد داشت. و از این رو خیلی مهم میشود که در دوره بارداری مادر حواسش باشد که چه کاری انجام میدهد. در دوره بارداری توصیه‌مون بر اینه که مادر یک رژیم غذایی سالم داشته باشه. خیلی از اون چیزهایی که به عنوان برای افراد عادی ما مجاز میدونیم، میگیم که جای نگرانی ندارد، حالا چشم پوشی اغماز میکنیم، اینجا یه ذره‌ای در موردش سفت و سخت میگیریم، میگیم که حتی اینها هم خیلی از اینها نباشد، مادر سعی بکنه که رژیم غذایی نرمال و سالم داشته باشه. خیلی از دریافتیاش مجبور است افزایش بدهد به خاطر اینکه بدن در حال بافت سازی است، در حال رشد جنین هست، دریافت پروتئینش باید افزایش پیدا بکنه، دریافت انرژیش باید افزایش پیدا بکنه، خیلی از ویتامین ها رو باید بیشتر از قبل دریافت بکنه و بعضی ها نباید دریافت بکنه چون میتونه درد سرساز باشد. مثلا در مورد ویتامین A ما میگیم که مادر در دوره بارداری به خصوص 3 ماهه اول باید سعی بکنه که اصلا دریافت ویتامین A خودش رو افزایش ندهد. مثلا اون توصیه‌ای که قبلا وجود داشته که حالا مادر باردار برای اینکه انرژی بیشتری دریافت بکنه جگر بیشتر بخوره، اینجور چیزها، الان توصیه میشود که به هیچ عنوان همچین توصیه‌هایی نباشد، همچین چیزهایی رو رعایت نکنه. و کلیت این قضیه همینه دیگه، ما بتونیم که یک رژیم غذایی سالم داشته باشیم که کمک بکند به این که کودکی که به دنیا میاد حد اکثر سلامت رو داشته باشه، چون اینها قرار هست که نسل آینده رو بسازن، اینها قرار هست که جامعه آینده رو شکل بدهن و جامعه ای که در آینده هست هر چقدر اینها تواناتر باشن، بتونن والا کارایی بیشتری داشته باشن، مایی که به سن پیری میرسیم، نسل قبلی که به سن پیری میرسه، پدر مادرهاش، اینها میتونن زندگی بهتری داشته باشن در سایه اون تلاشی که بچه‌هاشون انجام میدهن و جامعه‌ای که اونها میسازن. از این رو برامون خیلی مهمه که ما نسل آینده رو نسل موفق و توانایی بار بیاریم.
بله، همینطوره. اما با توجه به اینکه خواسته ما در این برنامه به بیش‌فعالی کودکان میپردازیم، اینکه مصرف کدوم گروه از مواد غذایی که مادر در دوران بارداری مصرف میکنه احتمال بیشفعالی در کودکان رو بالا میبره رو توضیح بفرمایید.
این یه موضوع جدیدی هست. واقعیتش اینه که خیلی دانش زیادی در موردش وجود نداره. اخیراً منابعی وجود دارن، اخیراً مطالعاتی منتشر میشه که نشان دادن که بله، علاوه بر اون چیزهایی که خود بچه باهاش مواجهه پیدا میکنه در دوره کودکی خودش، یعنی رژیم غذایی خودش یا محیط اطراف خودش، بله مسائل ژنتیکی هم وجود دارد که برمیگردد به دوره حالا حاملگی مادر و اون چیزهایی که مواجهه داشته. در مورد اونها خیلی قطعیتی وجود نداره. یه مطالب خیلی اندک است. در مورد تعادل اسیدهای چرب صحبت می شود، در مورد دریافت بعضی از ریزمغذی‌ها صحبت می شود، در مورد بعضی از سموم صحبت می شود که اینها می تونن تأثیر گذار باشن در مورد اینکه کودک احتمالاً در دوره بزرگسالی خودش یا در دوره 7-8 سالگی خودش به بیشفعالی مبتلا بشود. محکم‌ترینشون که وجود دارد همون تعادل اسیدهای چرب. میگن که مادر در دوره بارداری خودش باید دریافت تعادل اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6ش قابل توجه باشه. الان اون چیزی که وجود دارد، ما در رژیم غذای عادی خودمون به طور معمول دریافت اسیدهای چرب امگا 6مون نسبت به امگا 3 ها قابل توجه خیلی زیاد است. ما درصد زیادی امگا 6 داریم دریافت میکنیم و امگا 3 دریافتیمون واقعا ناچیزه، خیلی کم داریم دریافت میکنیم. امگا 6 ها در اکثر غذاهای ما یافت میشن، یعنی گوشت ها امگا 6 دارن، روغن های مایع گیاهی امگا 6 دارن، همه اینها منبع غنی امگا 6 هستن، ولی امگا 3 ها منبع خیلی کمی دارن. اگه بخوام به عنوان منابع روشون انگوش بذاریم، ماهی ها، آبزیان جزء منابع اصلی هستن. بعد از اون گردو میتونه یکی از گزینه‌هایی باشد که امگا 3 قابل توجه داره. بعد از اون ما میتونیم بعضی از روغن‌های گیاهی رو اسم ببریم که محتواشون قابل توجهه. قابل توجه ترینشون که در سبد غذای ما میتونه باشه روغن کلزا یا کانولا هست. اینها یعنی انتخاب‌های خیلی محدودی داریم که امگا 3 داشته باشن. بنابراین اینها رو باید مادر در برنامه غذایی خودش حتما جدی ببینن و سعی بکنه که اینها رو بیشتر دریافت بکنه، چون میگم محکم‌ترین شواهدی که وجود داره مربوط به اینها هستن. یه تعدادی در مورد بعضی از ریزمغذی‌ها هست، در مورد کروم، روی، آهن، منیزیم و همینطور امگا 3 و ویتامین دی گزارش های وجود دارد که کمبود دریافت اینها میتونه منجر به این بشود که اگه مادر کمتر دریافت بکنه، بچه در دوره حالا طفولیت خودش مبتلا به بیشفعالی بشود. و همینطور آفت کش ها به خصوص ارگانوفسفور ها نشون داده شده که بیشتر توی میوه ها و سبزی ها هستن، متاسفانه خیلی کنترلی هم روشون نداریم و نمیتونیم مطلع باشیم که چقدر هست. اینها هم نشون داده شده که اگر باشن و زیاد باشن میتونن منجر به بیشفعالی در کودکان بشن.
خب اینها با مصرف مکمل هایی که یا ویتامین ها مادر میتونه اینها رو برطرف کنه؟
بله، یه قسمتشو میتونه دریافت بکنه، هرچند که توصیه‌مون بر اینه که از رژیم غذایی دریافت بشه. ما در همه توصیه‌هامون یعنی سعی میکنیم همه جا این رو تاکید بکنیم که مکمل‌ها نمیتونن گزینه قابل اعتمادی باشن. در مورد اینکه محتوای مکمل‌ها چقدر هست، در مورد اینکه چه افزودنی‌هایی در کنارشون هست، اینکه درصد جذبشون چقدر هست، چقدر بدن میتونه ازشون استفاده بکنه، واقعیتش ما اطلاعات زیادی نداریم. ولی در مورد غذاها خیالمون راحت‌تره. غذاها قابلیت جذب بهتری دارن، بهتر در دسترس بدن قرار میگیرن و نشان داده شده که نسبت مکمل ها معمولا مفیدتر و قابل اعتمادتر هستن. بنابراین توصیه‌مون بر اینه که تا حد ممکن رژیم غذایی رو جوری اصلاح بکنیم، سبک زندگی رو جوری اصلاح بکنیم که این دریافتی ها از طریق غذا اتفاق بیفته، نه اینکه توصیه بکنیم که مادر بره صرفا یه قرصی مکملی از داروخونه بگیره اینو استفاده بکنه و خیالش راحت باشه حالا بعد رژیم خودش هم ول بکنه، انتظار داشته باشه که حالا هر کاری میخواد بکنه، هر چیزی میخواد بخوره، ولی حالا یه دونه قرص خوردم پس مشکل برطرف میشود. نه، باید در مورد برنامه غذاییمون، در مورد رژیم غذایی خودمون حواسمون باشد و اینها رو یه مقداری درست رعایت بکنیم.
حالا اشاره تو این صحبت ها داشتین، اما نقش ویتامین ها و املاح در دوران بارداری برای پیشگیری از بیشفعالی کودکان به چه صورته؟
ببینید، این که ما داریم میگیم که تغذیه ارتباط دارد با بیشفعالی، میتونه در قالب 3 تا سرفصل تقسیم بندی بشود. یکی در مورد این که سلول های مغزی ما نیاز به مواد مغذی دارن برای اینکه فعالیت عادی خودشون رو داشته باشن. یکی در مورد اون غلافی که در اطراف سلول های مغزی ما هست که اینها مسئول انتقال دادن پیام عصبی هستند. و یکی در مورد این انتقال دهنده های عصبی که حالا خیلی ها میشناسن در چیزهای مثل دوپامین، سروتونین، نورپینفرین و اینجور چیزها، و اینها هم معمولا تحت تاثیر دریافتی های غذایی ما هستند. از این سه طریق تغذیه کمک میکند، تأثیر گذار است بر روی این که آیا فرد به سمت بیش فعالی برود یا دور بشود از اون. این که ما کمبودهایی رو داشته باشیم میتونه تاثیرگذار باشه بر روی این سه تا فاکتور و کمک بکند یا بدتر بکنه اوضاع رو، یا کمک بکند که کمتر بشود، یا اینکه اوضاع رو به سمت بدتر شدن سوق بدهد. ویتامین دی نشون داده شده که تو این بحث تاثیرگذار هست. در مورد من بخوام اسم ببرم از غذاهایی که میتونن تاثیرگذار باشن، مثلا در مورد آهن ما گوشت رو میتونیم به عنوان یک گزینه معرفی بکنیم. گوشت رو میتونیم معرفی بکنیم به عنوان یک گزینه ای که آهن قابل توجه داشته باشه و تحت تاثیر فاکتورهای محیطی هم قرار نگیرد، جذبش قابل توجه باشه. اگه بخوایم در مورد روی صحبت بکنیم که نشون داده شده که تاثیرگذار هست، کمک میکنه به وضعیت بیش فعالی کودکان، گوشت ها، دانه ها و آجیل ها گزینه قابل توجهی هستن، میتونه کمک بکنه. منیزیم رو میتونیم اسم ببریم. معمولا دونه های گیاهی و همچنین سبزیجات برگ سبز گزینه های غنی هستن از این که ما منیزیم دریافت بکنیم. B6 یکی از ویتامین هاییه که در موردش صحبت شده که تأثیر گذار هست بر روی وضعیت ADHD. تخم مرغ، ماهی، بادام زمینی و سیب زمینی جزو گزینه‌های غنی هستند. در مورد پروبیوتیک‌ها میتونیم صحبت بکنیم. این باکتری‌های زنده‌ای که در برنامه غذایی در غذاهای ما وجود دارن و معمولاً بیشتر توی غذاهای تخمیر شده معمولاً اتفاق می‌افتن. ما معروف‌ترین غذایی که میتونیم ازش اسم ببریم تو برنامه غذایمون به راحتی پیدا می‌شود، ماست سنتی. ماست سنتی محتوای قابل توجهی از این باکتری های زنده رو داره و اینها کمک میکنن با استقرارشون در دستگاه گوارشی ما کمک میکنن که اوضاع بهتر بشود. مطالعات نشون دادن که لاکتوباسیلوس رامنوس که بین اینها جز معروفتر اینها هست، خیلی کمک میکند که شرایط ADHD برای بچه ها کنترل بشود و عوارض کاهش پیدا بکنه. اینا چیزایی هستن که میتونیم ازشون اسم ببریم که فرد در برنامه غذایی خودش رعایت بکنه.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات شما. در کنارتون بخش گزارش برنامه رو بشنویم که خانم اکبری همکارم آماده کردن. بعد انشاءالله با همدیگه در رابطه با موضوع برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. حال دلتون خوب، چهار ستون بدنتون سالم باشه انشاءالله، لحظاتتون به شادی و خوشی سپری بشه. سلام میکنم به شما همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. به خیابونهای شهر خوش آمدین. در خیابان شهید نواب صفوی هستم و کنار یه خانم جوان. خب سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
خوبم متشکرم.
درود بر شما. مادر هستید؟
باردار هستم.
به به، سلامتی. چند وقتتونه؟ چند ماهتونه؟
ماه ششم.
خانم چقدر حواستون به تغذیه خودتون هست؟
خیلی خیلی سعی میکنم حالا غذاهایی که دکترم گفته رو مثلا استفاده کنم، غذایی که گفتن رو نخورن، حتما رژیم دوران بارداری رو رعایت کنم، داروهایی که برام تجویز شده رو حتما بخورم، خیلی مراقبم.
چرا مهمه اینکه حواستون به تغذیه خودتون در دوران بارداری باشه؟
خب چون که خیلی تاثیرگذار هست روی بچه، تک تک تمام غذاهایی که میخوریم خیلی تاثیر داره روی بچه. ممکنه بچه حالا در آینده خدای نکرده بیش فعال باشه یا بیماری های دیگه داشته باشه.
چه غذاهایی میتونه باعث بیش فعالی نوزاد و جنین بشه؟
غذاهای خیلی چرب، قند، مصرف زیاد خیلی قند و همینطور مثلا داروهایی که نباید خود سرانه استفاده بشه و فکر میکنم، حالا من شنیدم از اطرافیان، دقیق نمیدونم، قرص آهنم ممکنه باعث بیش فعالی بشه میگم، ولی بازم دقیق نمیدونم، باید در این رابطه صحبت کنم با دکترم.
چه غذاهایی بیشتر سعی میکنید استفاده کنید؟
غذاهایی که حاوی اومگا 3 باشن، سبزیجات، لبنیات، گوشت بدون چربی و غذایی که در رشد سیستم عصبی جنین تاثیر داره.
درود بر شما، خیلی متشکرم، انشالله به سلامتی فارغ باشید.
مرسی، متشکرم.
درود بر شما، خداحافظ.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکار گزارشگرم و دوست عزیزی که در این مصاحبه صحبت کردن. انشالله که سالم و سلامت باشن، هم خودشون و هم فرزندشون. آقای دکتر اگر صحبتی در رابطه با بخش گزارش دارید میشنویم.
خواهش میکنم. باز جای تشکر داره، خوشحال هستم. تو برنامه قبلی هم گفتم خدمتتون که واقعا آدم خیلی از گزارش‌ها رو میشنوه، احساس شعف میکنه که چقدر اطلاعات زیاد هست، چقدر دانش مردم خوب شده، چقدر مطلع هستن و چقدر مراقب سلامتی خودشون هستن. امیدوار هستیم که اینها منجر به افزایش وضعیت سلامتی در جامعه هم بشود. حرفایی که گفتن تقریبا درست است، غیر از اون گزینه‌ای که در مورد حالا قرص آهن و ارتباطش با ADHD گفتن که در موردش حالا خیلی شواهد وجود ندارد. من حداقل چیزی ندیدم که مرتبط باشد، نمیتونم اینو چیز بکنم.